أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره دیدگاه فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه بود که دیدگاه وجوب جبران ضرر رو مطرح کرد. نقدی آیت الله خویی بر آن وارد کرد که بی دلیل لا ضرر که مطلق است مقید شده است به قید غیر متدارک، و پاسخ داده شد که نیاز برای فهم وجوب جبران ضرر از حدیث لا ضرر نیاز به تقیید نیست، اگر هم نیاز باشد قرینه وجود دارد برای تقیید و لذا اشکال منتفی است. آیه روانی دو اشکال دیگری بر فاضل تونی گرفتن. یک اشکال این بود که برای نفی ضرر خارجی نظریه وجوب جبران ضرر کافی نیست، و نقد دیگر این بود که این بیان فاضل تونی مستلزم تخصیص اکثر است، و تخصیص اکثر هم عقلن حکیم است و از عقلن قبی است و از حکیم صادر نمی شود، که ما هر دوتا رو هم جواب دادیم. حالا عبارت رو بخوانیم. می فرماید که و صحیح فی مناقشتهی ان یقال ان مجرد حکم شارع بلزوم التدارک لا یکفی لتصحیح نفی ضرر خارجه. اگر بخواهیم مناقشه‌ای بر نظریه فاضل تونی داشته باشیم، نقد صحیح این است که گفته شود که مجرد حکم شارع به لزوم و وجوب تدارک این کافی نیست برای تصحیح نفی ضرر خارجی، چون شما میخواید از حدیث لا ضرر نفی ضرر خارجی رو بفهمید، و برای اینکه نسبت کذب به شارع مقدس داده نشود آمدید گفتید که مقصود از نفی ضرر خارجی وجوب تدارک است، وجوب جبران ضرر است، ولی وجوب جبران ضرر برای تصحیح نفی ضرر خارجی کافی نیست. و انما المصحح لذلک هو تحقق تدارک خارجا و بالفعل، چیزی که میتونه نفی ضرر خارجی را تصحیح کند، چیزی که میتواند نفی ضرر خارجی را تصحیح بکند، تحقق تدارک خارجی است، تحقق تدارک بالفعل است. خب و ازا قیل، اگر کسی دفاع کنه از جناب فاضل تونی و بگوید ان الشارع قد جعل لذلك قوه اجرائیه، شارع برای تحقق تدارک برای وجوب جبران ضرر قوه اجرائیه‌ای جعل کرده، و به اعتبار ذلک به اعتبار این قوه اجرائیه یکون تدارک فی نظری جاری مجرى الامر الواقع المتحقق، در واقع با این قوه اجرائیه تدارک در نظر شارع مقدس جاری مجرای امر واقع و متحقق است، یعنی که انه با این قوه اجرایی جبران ضرر تحقق پیدا میکنه. پس این عبارتی گفتید انما المصحح لذلك و تحقق و تدارک خارج و بالفعل تحقق پیدا میکنه دیگه. اما این دفاع فایده نداره. کان الجوابو ان شارع و ان جعل قوتا اجراییتا، شارع گرچه قرار داده قوه اجرایی، لکن ذلك علی مستوی تشریع لا علی مستوی تکوین. بله شارع قوه اجرایی قرار داده، اما قوه اجرایی رو علی مستوی تشریع قرار داده، یعنی قانونگذاری، لا علی مستوی تکوین، نه در مقام تحقق خارجی. و مجرد تشریع القوه الاجرائیه بدون ان تمارس اعمالها تکوینا لا يصحح له الاخبار بانتفاع ضرر خارجه. مجرد تشریع قوه اجرایی که تشریع شده، قانون گذاری شده، بدون ان تمارس اعمالها تکوینا، یعنی بدون اینکه بخواد در خارج اعمال بشود تکوینا، یعنی این در واقع قوه اجرایی در خارج تحقق پیدا کنه، این لا یصح برای او اخبار به انتفاع ضرر خارجی، این تصحیح نمی کند خبر دادن از نفی ضرر خارجی رو برای شارع مقدس. خب ببینید عزیزان، این عبارت های ایروانی نشان از تفکر اوست که گویا حقیقت اسلام رو حوزه تقنین میداند نه حوزه اجرا. یعنی گویا ولایتی که برای فقیه قائل است ولایت در فتواست نه ولایت در اجرا. اگر ولایت در اجرا برای فقیه و برای حاکم اسلامی قائل بشود، باید بپذیر از سیستم اجرایی وجوب جبران ضرر رو، نه فقط سیستم قانونگذاری رو. سیستم حکمرانی، حکمرانی که فقط قانونگذاری نیست، اجرا هم هست. یعنی باید سیستمی باشد که اگر کسی ضرری به کسی رسون، سیستم جبران کنه اون ضرر رو، نه فقط بگه قانون این است که ضرر جبران بشه. بعد وجوب ضرر، وجوب جبران ضرر قانونن، که فایده نداره، کافی نیست. باید سیستم اجرایی هم داشته باشه، کما اینکه ما غیر از ولایت در افتا یه ولایتی برای حاکم اسلامی قائلیم، ولایت در اجرا، حدود الهی باید اجرا بشود. و اگر یک مظلومی دادخواهی کرد به داد او برسن. سیستم قانون، اجرای قوانین مطلوب شارعه، خواسته شارعه. ولی اگر بگیم اسلام یه دین جامعیست، قوانینی دارد ولی اما تحقق پذیر نیست، سیستم اجرایی و تعریفی برای اجرا نداره، خب این که جامعیت اسلام هست، اسلام دیگه جامعیت نخواهد داشت. دقت کنی عبارت کان جواب ان شارع و ان جعل قوتا اجرایی لکن ذلك علی مستوی تشریع، قوه اجرایی فقط برای در سطح تشریع قانونگذاریه، لا علی مستوی تکوین، چه قوه اجرایی است این؟ و مجرد تشریع قوت الاجرائیه بدون ان تمارس اعمالها تکوینا لا یسهل له اخبار بانتفاع ضرر خارجه. حرف درست ها، ولی اسلام این نیست که ایشون داره بیان میکنه. هذا مضاف الی امکان ذکر جواب انسانی. یه جواب دومی رو هم ایشون میگه میشه داد، یه نقد دومی بر فاضل تونی. و هو ان حمل الحديث على ما ذكر الفاضل التوني يلزم منه تخصيص الاكثر. حمله حدیث بر آنچه فاضل تونی بر آن ذکر کرده، یعنی مقصودش مقصود حدیث نزد فاضل تونی مستلزم تخصیص اکثره، چون اونقدر مصادیقی خارج از این معنای فاضل تونی، مصادیق فراوانی از این معنای مقصود حدیث لازرر نزد فاضل تونی اونقدر مصادیق خارج میشه که تخصیص اکثر لازم میاد. فالانسان ازا اثر و انکسرت رجله لا یضمن ضرره احد. میگه وقتی که انسان پاش بلغزد، لیز بخوره، بعد پاش بشکنه، احدی ضامن ضرر او نیست. و از احترقت داره او کتب او بدون نسبت الاحراق الى شخص لم یزمن احد ذلک، خونش آتیش گرفته یا کتبش آتیش گرفته بدون نسبت احراق به شخص، کسی هم نمیشه آتش و نسبت آتش سوزی و نسبت داد. اینجا لا یزمن احد ذلک که احدی ضامن این آتش سوزی نیست. و ازامات رب الاسره، وقتی که عرض کنم رب اسره یعنی سرپرست خانواده بمیره، تضرر اعضاؤها اعضاش افراد خانواده، اعضای خانواده، اسره این خانواده، اعضای خانواده متضرر میشن، ولای از من و ذالک احد، احدی هم ضامن این ضرر نیست. و اذا مرض الانسان و انحرفت صحته او تضرر، انسانی مریض افتاده و عرض کنم سلامتیش و انحرف از صحت او، یعنی صحتش سلامتیش منحرف شده یعنی از دست رفته، تضرر ضرر میبین. ولم یزمن ذلک احد، احدی ضامن این نیست. الا غیر ذلک من امثلت التی لا یکون ضرر فیا منصوب الى شخص معین. خب اینجا ممکنه گفته بشه خب این مواردی که گفتی تخصصا از بحث خارجه، این یک. دو، ممکنه کسی بگه آقا سیستم ضرر رو بعد دیدید، نه فقط یه قاعده لازره، قاعده احسان هم باید ببینید، قواعد دیگه هم باید ببینید، جمعا یک سیستم، یک نظام فقهی در بحث ضرر مطرح میشه. نکته سوم، ببینید اگر نگاه حکومتی داشته باشید، اصلا شما همین مثالی که زدن، خب اینجا حتما عقلا به ما هم عقلا برای اینکه این ضررها رو جبران بکنن ساختارهای تعریف میکنن، مثلا میان افراد رو بیمه میکنن. اگر کارمند دولت، خب بیمه است، اگر کارمند دولت نیست شخص خودش رو میتونه بیمه کنه، اگر توان بیمه شدن نداره این حتما باید حاکم اسلامی تدبیری بکند. یک اصطلاحی امروز غربی‌ها دارن به نام دولت رفاه، البته نقدای زیادی هم برش هست، من تو بحث‌های حکمرانی فقه حکمرانی گفتم اینو. دولت رفاه یعنی حداقل نیازهای آدم‌ها تأمین بشه. مثلا اگه یک کسی سرپرست خانوادش مرد، افراد خانوادش باید تو خیابون زندگی کنن؟ آیا اسلام هیچ پیشنهادی برای جبران ضرر نداره یا بعد گرسنگی بمیرن؟ میگه لا یزمن ذلک احد، ضامن نیست، بله، ولی به این معنا که آیا نباید جبرانش کرد؟ کسی ضامن نیست، اما دولت نباید جبران کنه، تدارک کنه این ضرر رو؟ توجه داری؟ یه محققی است، کتابخونه‌اش آتیش گرفته، کل زندگیش این کتاباش هست، خوبه جبران کنن، دولت کمک کنه، اصلا بیمه آمده برای همین، یک عقد عقلایی است برای جبران این ضررها. وقتی تفکر حکمرانی اسلامی داشته باشید همه این ضررها پاسخ داره، ضامن داره، تدارک داره، جبران داره. ببینید عزیزان، فرق فقه فردی با فقه نه. اجتماعی و فقه نظام اینجا روشن میشه. بعد میفرماید اجل فی خصوص القتل، بله درباره قتل اذا فرض ان شخص وجد مقتولا، اگر فرض بشه کشته پیدا شد ولم یعرف قاتلو، قاتلش معلوم نیست، او فرض ان الزحام، ازدحام شدید، زحام شدید در منا و عرفات و صلات الجمعه او دا به حیاتی امکنن، یعنی باعث شده که به هر حال عمرش به پایان رسیده، امکن الحکم به زمان دیتی من بیت مال المسلمین، امکان داره حکم کنه به زمان دیش از بیت المال مسلمین. اینجا ببینید این مورد رو میگه بله بیت المال مسلمین. حالا از کجا میگه للخبر صحیح؟ چون در این باره مصداقا خبر صحیح آمده. خب بابا اینو باید شما تنقیه منات کنید، توسعه بدید، نمیتونی نسبت به فقط همین خبر صحیح در مورد خاصی فتوا بدید. میفهمون للخبر صحیح ان امام صادق علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل وجد مقتولا لا یدرو من قتله او. امیر المؤمنین حکم کرد درباره مردی که مقتولا یافت شد، معلوم نبود چه کسی رو به قتل رسوند. حضرت فرمود ان کان عارف له اولیاء و یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال مسلمین. میفرماید که اگر اولیاء شناخته شدن، یعنی اولیاء دم برای حاکم شناخته شده است و طلب دیه مقتول میکنن، دیه او رو باید از بیت المال داده بشه. ولا یبطل دم امرئ مسلم، خون انسان مؤمن هدر نمی رود، لان میراثه للامام، چون میراثش برای امام است. یعنی اگر کسی از دنیا رفت ورثه نداشت، مقتولی که وارث ندارد ارثش به امام میرسه. فکذلک تکون دیته علی الامام، دیهش هم همچنین دیهش بر عهده امام است. و یسلون علی و یدفنونه، بر عهده امامه که نمازش رو بخواند، خلاصه او رو دفن میکنن. بعد قال امام صادق فرمود و قضا فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات ان دیته من بیت مال مسلمین. و مشتاق دیگر که اگر کسی در ازدحام مردم در روز جمعه از دنیا رفت، فشار بهش آوردن تو جمعیت از دنیا رفت، حالا یا ناراحتی قلبی داشته یا اکسیژن کم آورده، بر حال به هر جهتی و دلیلی از دنیا رفت، دیهشو باید از بیت المال پرداخت بکنن. خب حالا این معلومه دیگه، وقتی اینکه حالا پرسیدن که در مورد قتل جبران ضرر برای خود مقتول اتفاق نمیفته، برای خانوادش او باشه فرق نمیکنه، الان بحث جبران ضرره، حالا جبران ضرر برای خودش یا برای خانوادش. خب اینم این بحث. الاستدلال علی الرأی الثالث، دیدگاه سوم این است که مقصود از لا ضرر نفی جعل هر حکمی است، نفی جعل حکم ضرری است، نفی جعل حکم ضرری است. یعنی هر حکمی که شارع مقدس بیان کرد اگر مستلزم ضرری شد اون حکم نفی می شود. نفی می شود، دقت کنید، مقصود این نیست در مقام انشاءش نفی بشه، نه در مقام امتثال. نفی جعل حکم ضرری، چون شارع مقدس حکمو که به حکم اولی وضع کرده، حالا مستلزم ضرری است، نفی خدمت شما عرض کنم نفی حکم است در مقام امتثال. حالا اینجا تعبیر نفی جعل حکم ضرری هم. به عبارت دیگر احکام اولیه واقعی که موضوعشون ذات افعاله و شک و جهلی هم به حکم تعلق نگرفت. احکام ظاهری احکامی هستند که در موضوعشون جهل و حکم واقعی است، وقت احکام ظاهری به جای اون میشین. وقت احکام واقعی احکام واقعی اولی است یا احکام واقعی ثانوی است؟ احکام واقعی اولی. پس احکام یا واقعی یا ظاهری. احکام واقعی احکامی هستند که شک و جهل درش لحاظ نشد. احکام ظاهری شک و جهل درش لحاظ شد. احکام واقعی یا احکام واقعی اولی است یا احکام واقعی ثانوی است؟ احکام واقعی اولی احکامی هستند که حکم رفته روی موضوع به ما و موضوع، اما احکام واقعی ثانوی حکم رفته روی موضوع به ما، انه مقیدان به قیدی، حالا ضرری، حرجی، تقیهی، یه عنوان ثانوی پیدا کرده. مثلا روزه واجب است به حکم اولی باقی، اما برای مریض میشه حرام، میشه به حکم باقی ثانوی. درست شد؟ پس بنابراین اگر احکام اولی واقعی که رو موضوعات بار شده مستلزم ضرر شد، اینجا این حکم برای اون شخصی که ضرر برش بار شده حکم منتفی است. این نظری است که تفسیری است که شیخ انصاری کرده. لا ضرر رو لا به معنی نفع گرفته نه نهی، و ضرر رو هم حکم ضرری مقصود گرفته. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم میزای ناینی، مرحوم آی خویی و خیلی های دیگه نظر رو پذیرفت. خب حالا چطور لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری گرفته بشه؟ بعد میگه چند صورت میتونه این بیان رو توجیه کنه. یکی کلمه حکم رو در تقدیر بگیرید، یعنی لا ضرر یعنی لا حکم ضرری یا لا حکم ینشأ منه ضرر. لا ضرر حکم در تقدیر باشه، لا حکم ضرری یا درست شد؟ در تقدیر دیگه مثل وسأل القریه که در واقع وسأل اهل القریه بوده، اهل در تقدیره، اینجا هم حکم در تقدیره. این توجیه اول. توجیه دوم، بگید چیزی در تقدیر نگیریم، اما لا ضرر، ضرر به معنای حکمه، یعنی ضرر مجازن استعمال شده است در حکم. حکمو در تقدیر نگیرید، بگید کلمه ضرر آمده ولی مقصود حکم است. یعنی واژه ضرر در معنای موضوع لش استعمال نشده، مجازن استعمال شده در معنای حکم. خب استعمال مجازی هم یا قرینه صارفه میخواد یا مناسبت عرفی بین معنای حقیقی و مجازی میخواد. خب اینجا قرینه صارفه‌ای داریم، قرینه‌ای که فهمنده دست از معنای حقیقی برمی‌داره به معنای مجازی رو میاره. چون وقتی قرینه صارفه ما اینجا اینه، وقتی لا ضرر رو بنای نفی ضرر بگیرید، خود دروغه. نفی ضرر در عالم واقع، ضرر در عالم واقع نف شده، این که دروغه. پس معلومه مقصود ضرر حکم، لا ضرر یعنی لا حکمه. توجه دارید، ضرر به معنای حکم. یه وقتا مجوز استعمال مجازی مناسبت عرفی بین معنای حقیقی و معنای مجازیه، مثلا یک ارتباطی هست، یک مناسبتی هست. حالا اگر این ارتباط بین مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی باشه بهش میگن استعاره، اگر نه ارتباط و مناسبتی هست ولی مناسبت مشابهت نیست بهش میگن مجاز مرسل. استعمال ضرر در معنای حکم مجاز مرسله، توجه دارید، چون ضرر و حکم مناسبتی بینشون هست، لازم ملزوم هم دیگه. اینم توجیه دو. توجیه سوم اینه که در واقع لفظ ضرر در معنای حکم به کار رفته، همون توجیه دوم، اما استعمال ضرر در حکم رو مجازی نگیری، چون توجیه دوم این بود دیگه، استعمال ضرر در معنای حکم استعمالا مجازی، یا توجیه سوم میگه استعمال ضرر در معنای حکم اما استعمالا حقیقی، یا ولی حقیقت عرفیه، چون حکم علت تامه ضرره. رابطه حکم و ضرر رابطه سبب و مسببه، اما سبب و مسبب تولیدی سا. از نظر عرف استعمال لفظ مسبب تولیدی در سبب تولیدی استعمال حقیقی است نه مجازی. مثلا یه شخصی کاغذی رو، یه کتابی رو، چیزی رو آتش میزنه، مثلا کاغذ رو میندازه تو آتش، انداختن کاغذ در آتش سبب تولیدی است، سوختن کاغذ مسبب تولیدی است. اما معمولا این مسبب که سوختن کاغذه به سبب تولیدی که انداختن کاغذ در آتشه نسبت داده نمیشه، به فاعل نسبت میدن، میگن زید کاغذ رو سوزاند. در واقع اونی که کاغذ رو سوزانده انداختن کاغذ در آتشه، توجه داری؟ در استعمال عرفی به جای سبب تولیدی مسبب تولیدی به فاعل نسبت داده میشه. یعنی به جای اینکه بگن زید کاغذ رو انداخت در آتش و انداختن کاغذ در آتش باعث سوختن کاغذ شد، میگن زید کاغذ رو سوزان. یعنی به جای سبب تولیدی، به جای سبب تولیدی که انداختن کاغذ در آتش به زید نسبت داده بشه، مسبب تولید رو به زید نسبت میدن. توجه دارید؟ این نوع استعمال میگن استعمال حقیقی. استعمال حقیقی لفظ مسبب در سبب، مسبب سبب تولیدی که میگن مقصود اینه که منشأ فعلی شده. اینم تفسیر توجیه سوم که مرحوم میرزای نائینی بیان کرده. مرحوم میرزای نائینی هم خلاصه ذوقیات خوبی داشته، خدا رحمتش کنه، واقعا این انصافا یکی از فقهای که در فقه مفاهیم مدرن، تبیین فقهی مفاهیم مدرن مثل تقنین، قانون، عرض کنم آزادی، اینو مفاهیم دوره مشروطه خیلی تبیینای خوبی داشته و این کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میتونه بسیار راهگشا باشه. پس بنابراین دیدگاه سوم اینه که لا ضرر یعنی نفی حکم ضرری یا نفی جعل حکم ضرری، حالا یا با تقدیر گرفتن واژه حکم یا اینکه بگید لفظ ضرر در حکم استعمال شده استعمالا مجازیه، یا بگید استعمالا حقیقیه، استعمال حقیقی لفظ مسبب در سبب. الاستدلال علی الرأی الثالث می‌فرماید که ان تفسیر الحدیث بنفی الحکم الضرری هو المعروف بین المتأخرین و اختاره شیخ الاعظم و المیرزا و سید الخوئی. این تفسیر حدیث به نفی حکم ضرری، ببین نفی حکم ضرری اینجا نگفته نفی جعل حکم ضرری، نفی حکم ضرری، نفی حکم ضرری در مقام جعل و انشا نباید باشه، نفی حکم ضرری در مقام امتثاله. معروف از بین متأخرین شیخ اعظم این دیدگاه رو اختیار کرده، میزای نائینی و سید خویی. رضوان خدا بر همه این علما که انصافاً خیلی حق گردن ما دارن، خیلی زحمت کشیدن این بزرگا، خیلی خیلی. خود حضرت امام فرمود خداوند ما رو با شیخ انصاری محشور بکند بس است. چقدر با تقوا بود، چقدر خود ساخته بودن، چقدر دنبال تحصیل علم بودن. مرحوم شیخ انصاری خب حوزه دسفول درس میخوند، سبت شیخ انصاری اثبات سبت و شیخ حاکم، اینا همه اثبات شیخ هست، چون شیخ پسر نداشته، دو تا دختر داشته و این فرزندان اثبات شیخ انصاری. ایشون بعد میره نجف، یه مدت نجف درس میخونه، بعد بر میگرده ایران، اصفهان میره، حتی ظاهرن پیش مرحوم یکی از بزرگان حالا اصفهان میره، اجازه اجتهاد میخواسته، بهش اجازه نمیده، میگه تو رجالت خوب نیست، چون شیخ انصاری خیلی اهل رجال نبوده، تو حدیث مشرب استادش مرحوم ملا احمد نراقی رو داشته، یعنی معتقد به وساقت صدوری حدیث بوده تا وساقت سندی، یعنی اگر سندی هم وساقت نداشته باشه ولی با قرائن دیگه میتونسته وساقتش رو ثابت کنه، میپذیرفته. نظر البته خیلی از علما هم همین بوده. بعد میره کاشان محضر ملا احمد نراقی، حتی این مطلب رو من اولین بار خوب از آقای آسید احمد مددی شنیدم، بعد تو کتابش هم کتابی که مجموع نوشته ها و خاطرات و ایناشو جمع کردن که همین شیعه شناسی چیز انتشارات شیعه از شیعه چاپ کرده، احیاء تراث تشیع، اونجا هم آمده معنعن نقل میکنه که اینو من بعضی جاها نقل کردم، خیلی بعضی از این آقایون از جمله یکی از این اثبات شیخ خیلی بهش برخورد، خیلی، و یه قدی هم بد و بیرایی به ما گفتن، این چه حرفی میزنه، بودم بابا خب این سندش هست موجوده. آقای آسد احمد مددی میگه من اینو از کی از کی از کی تا میرسم به میرزای شیرازی، میرزای شیرازی هم شاگرد شیخ انصاری، اینو نقل میکنه که شیخ وقتی رفت کاشان را پیش مرحوم ملا احمد نراقی بهش گفت میخوام فلسفه بهم درس بدی. ملا احمد نراقی گفت فرمود که من دیگه الان تو فضای بحث فلسفی نیستم، چون مدت ها فلسفه درس داده بود دیگه، ملا احمد نراقی تعلیقه و حاشیه بر مباحث فلسفی داره، بعد دیگه متمحض به بحث فقهی میشه. موقع قبلی که فلسفه هم درس میدادم با فقه هم معنوس بوده. میگفت که ولی یه کسی رو معرفی میکنم، این آدرس چه برید بگید ملا احمد من رو فرستاده. خلاصه رفت و از این کوچه به اون کوچه تو کاشون، و کاشون هم خیلی کوچه پس کوچه زیاد داره، بعد در خونه این شخص رو میزنه، بعد میوه یه هیکلی خلاصه درویشی صوفی، در رو باز میکنه، تعجب میکنه، هم شیخ تعجب میکنه که ملا احمد کجا رو فرستاده، هم این صوفیه تعجب میکنه که این شیخ معمم در خانه یک صوفی چیکار میکنه. بعد میگه که عرض کنم خدمتتون، شیخ بهش میگه مولا احمد مرو فرسته ما به شما فلسفه بخوانم. اون صوفی هم بهش میگه که من درویشه، بهش میگه من الان مدت هاست مثلا دیگه الان فلسفه ای نمیگم و اینا، ولی اگر تمایل داری هر روز بیا مثنوی به تو درس بدم و در ضمن مباحث مثنوی که مثنوی توضیح مباحث فلسفی رو هم میگم. شیخ هم میپذیره. حالا الان دقیق یادم نیست اون نقل میگه 6 ماه چقدر، شیخ میره پیش ایشون و مثنوی میخواند و فلسفه، یعنی فلسفه و عرفان به یه معنا، ولی با متن مثنوی. توجه دارید؟ خب این معناش اینه که شیخ انصاری صوفی شده؟ نه، این بزرگان دنبال تحصیل علم بودن، حتی گاهی خود پیشه ممکن بود کافری هم برن درس بخونن. خدا رحمت کنه برام علامه شعرانی عبری رو پیش یه یهودی خونده بود، بعد یهودی هم میرفتن پیشش درس میخوندن. فکر کنم این مطلب رو حالا یادم نیست، فکر کنم از مرحوم آقای اسدرضی شیرازی که اخیرا مرحوم شد شنیدم، چون من یه مصاحبه‌ای از با بعضی شاگردان آقای شعرانی گرفتم، کتابی نوشتیم به نام اندیشه‌نامه علامه شعرانی در 2 جلد چاپ شد، 10 سال پیش چاپ شد. فکر کنم اسدرضی میگه یه حالایی که دیگه از شاگردانشون که مرحوم علامه شعرانی عبا رو رو سرش میذاشت، شبا میرفت پیش یه کسی عبری یاد میگره. خب چون هم زبان عبری وارد بودم زبان فرانسوی وارد بود علامه شعرانی، خود اسدرضی هم فرانسوی هم بلد بود، فرانسوی خونده بود. توجه دارید؟ خب اینا اینطور بودن، میرفتن کسب علم میکردن، کسب معرفت میکردن، واقعا با زحمت، با خون و دل. توجه دارید؟ خیلی حق دارن گردن ما. این بزرگان رو به بزرگی یاد کنیم و از درس هم بگیریم. و الان که خیلی زندگی برای ما راحت تر شده، خیلی واقعا، همین شما ما همون تو این همه امکانات گرمایش و سرمایش و کتابخانه و اصلا قابل مقایسه نیست با زندگی بزرگان داشتن. وقت شما ببینید شیخ انصاری مجموع آثارش، ببین چند جلد کتاب شده، چقدر آثار ارزنده و ارزشمندی از این بزرگ به جا مونده. یا مرحوم آیت الله خویی موسوعه‌شو ببینید، نجم موسوعه، مرحوم میرزا نایینی. خلاصه و بناهن علی هذا التفسیر یلزم الاستفاده الکثیر من الحدیث، بنابراین تفسیر خلاصه لازم میاد استفاده زیادی از حدیث. حیث یثبت ان کل حکم من الاحکام منفی حالت الضرر، هر حکمی از احکام در حالت ضرر منتفیست. منتفیست نه در مقام انشاء، یه بحثی است در اصول درباره حقیقت حکم. حقیقت حکم چیه؟ بعضی هم میان حقیقت حکم یه چیز، مثلا انشاء جعل. مرحوم شیخ انصاری میگه 2 چیزه، 2 مرحله است. مرحوم آخوند میگه 4 مرحله است. من یه بحثی تو این کتاب فلسفه فقه الاجتماع که انشاءالله در آستانه چاپه داشتم تحت عنوان فرایند ثبوتی و اثباتی حکم 10 مرحله کردم، فرایند ثبوتی و اثباتی حکم رو. یه مرحله هم مرحله امتثاله، اینجا که میفهمی مرحله جعل انشاء، اینجا که میفرماید نفی حکم حالت از ضرر، یعنی نفی حکم در مقام امتثال. و تصویر از احتمال یمکن ان یکون به عهد اشکال ثلاثه، با 3 توجیه و 3 تبیین میتوان این مقوله رو عرض کنم بیان کرد. 1. ان تقدر کلمت حکم ای لا حکم ضرری او لا حکم ینشأ منها ضرر، یا عرض کنم خدمتتون بگیم حکمی در تقدیره، لا حکم ضررین یعنی هیچ حکم ضرری نیست، یا بگید حکمی که منشأ ضرر باشد نیست. این الف. ب. الا تقدر کلمت حکم، کلمه حکم در تقدیر نگیرید، بل تجعل كلمة الضرر بنفسها معبرتن عن الحکم قرار داده بشد کلمه ضرر در حالی که تعبیر بشد یا تعبیر بشود از حکم معبرتن خبر دوم تجعل بگید حال نگید تجعل و کلمه کلمت و ضرر نوع فاعل معبرتن مفعول دوم یعنی کلمه ضرر در واقع ازش تعبیر میشه حکم فعبر به کلمت ضرر و قصد منها الحکم درست شد و علی الاحتمال الاول لا تلزم المجازی فی کلمه ضرر مجازی در کلمه ضرر اتفاق نیفتد بل تکون مستعملتا فی معنا به نحو الحقیقه استعمال شد کلمه ضرر در معنای حقیقش و انما العنایه من حیث و تقدیر من قبیل وسأل القریه عنایت از حیث تقدیره یعنی مجاز عنایت اینجا یعنی مجاز از حیث تقدیره یعنی یه چیزی در تقدیره مثل مسئله القریه که مثل اهل القریه در حالی که علی الاحتمال ثانی بین ما علی الاحتمال ثانی تلزم المجازیه فی استعمال کلمه ضرر در یعنی کلمه ضرر استعمال مجازی شده حیث قصده به کلمه ضرر غیر معنای حقیقی ضرر بل مصحح هو ان الحب یستلزم مصحح چیه که کلمه ضرر استعمال بشه در معنای ضرر در معنای حکم استعمال مجازی یا مصحش و قرینش همین اینه که حکم مستلزم ضرر دیگه لذا ضرر گفته شده اراده می شود حکم این به جیم ان تکون کلمت ضرر مستعملتن فی نفس الحکم کما علی احتمال سان کلمه ضرر استعمال شده در نفس حکم همونطوری که در احتمال دوم گفته شد ولیکن یدعا هنا ان الاستعمال المذکور حقیقی و لیس مجازی ادعا میشه که استعمال حقیقی است مجازی نیست به دعوا با این ادعا با این بیان که ان المورد من موارد سبب و المسبب تولیدی و استعمال لفظ مسبب تولیدی و سبب تولید استعمال عرفی و حقیقی و لیس مجازی استعمال لفظ مسبب تولیدی در سبب تولیدی که از خارج توضیح دادم استعمال عرفی حقیقی است مجازی نیست یقال فلانان احرق الورقه والحال انه القاها میگن زید کاغذ را سوزاند و حال آنکه زید انداخ کاغذ را در آتش یا فلانان قتل فلانان زید امر را کشت و حال اون که انه اطلق علیه رساز گلوله رو پرتاب کرد رها کرد به سوی امر زید گلوله رو به سوی امر رها کرده رساز معنی گلوله است اطلق این رها کرده و حاضر تقریب ذکر و شیخ نائینی خب اینم در واقع دیدگاه سوم نظریه سوم حالا مناقشه شو بذاریم برای جلسه و وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.